أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. بحث وضع رو آغاز کردیم، وضع و ارتباط لغوی در باب رابطه سببیت واقعیه‌ای که میان تصور لفظ و تصور معنا وجود دارد سخن گفتیم. گفتیم در این باب در توجیه این سببیت نظریاتی مطرح شده است. یک، نظریه دلالت ذاتی و رابطه ذاتی لفظ با معنا. دو، نظریه اعتبار. و هر دوی اینها رو شهید صدر مطرح کردن و مورد نقد و انتقاد قرار دادن. اما حالا میخوان نظریه خودشون رو مطرح بکنن که عنوانش هست نظریه قرن اکید. قرن ما در فارسی هم احیانا میگیم اقتران، به معنای پیوند دو تا چیز با هم دیگه. قرین بودن یعنی همراه بودن، پیوند داشتن. لذا حالا بعضی تعابیر که شهید صدر خدا رحمتشون کار بردن، خب بالاخره تأسیس اصطلاح کردن. این تأسیس اصطلاح ها گاهی اوقات خودش به موانعی تبدیل شده برای ارتباط برقرار کردن اون سنتی ها با آثار ایشون. مثلا شخص عرض محضرتون که مثلا شخص اینجا میبیند شهید صدر میگه قرن اکید، یا قرن مثلا فکر کنه که قرن یعنی 100 سال، قرن اکید یعنی یک قرن 100 سال تأکید روی این مطلب. مثلا عرض کنم خدمتتون که بله برادید، بعضی وقت اطلاعیه اعلامیه هم در دیوار زدن مثلا نمیشه که اعلامیه از عکس من خودم زدن نمیشه یک سال گذشت، نشون میده بنده خدا یک سال داشته گذشت میکرده. لذا از اون که اینقدر گذشت و ایثارش زیاد بوده که دیگه اعلامیش هم به در دیوار دادن که همه در جریان قرار بگیرن که بابا این یک سال داشته گذشت میکرده. هم از همون قبیله نظریه قرن اکید، اینه 100 سال که اکیدن مشکل تأکید بوده. نه، قرن یعنی همراهی و پیوند، اکید هم یعنی محکم و مستحکم. بگیم قرن اکید یعنی پیوند محکم، همراهی محکم. گرچه بنده نظرم این نیست که این جور اصطلاحات علمی رو ما ترجمه بکنیم، خوب است که اینا رو عیناً به کار ببریم، چون اصطلاح علمی خاصه، معنای خاصی هم مد نظرش هست. اما برای اینکه ترسمون از اصطلاح بریزه، حالا لااقل ترجمه اولیه فارسی ازش ارائه کنیم. لذا تعابیری مثلا تو اصطلاحات شهید صدر، مثلا شما فرض بفرمایید حق الطائع که قبل از این داشتیم، این لازم نیست ترجمه بشه. گرچه من براتون ترجمه کردم، گفتم حق اطاعت مولا بر عبد، اما این فقط برای آشنایی بود، وگرنه دیگه هیچ وقت ما نمیگیم حق اطاعت مولا بر عبد، میگیم حق الطائع، اون معنا دیگه در دلش هست. یا اینجا میگیم قرن اکید. یا فرض کنید در اقتصادونا شهید صدر نظریه منطقه الفراغ رو مطرح کرده، میگیم منطقه الفراغ. دیدم احیانا برخی ترجمه میکنن قلمرو، نمیدونم چی این حرفا، قلمرو فلان چیه، منطقه الفراغ این اصطلاح علمی شده. نه فقط حوزوی ها، دانشگاهی هایی هم که احیانا با بحث های اقتصادی اسلامی و یا مثلا بحث های شهید صدر آشنا باشن، همه از همین تعبیر منطقه الفراغ استفاده میکنن. بعد یه دفعه شما میگید قلمرو نم فلان، این چی قلمرو فلان چی هست، اون خاطر که منطقه الفراغ یه اصطلاحی که رایج شده. بله، ترجمه کردنش مانعی نداره، منتها در مقام استعمال همین تعبیر به کار میره. بگذریم، خب معطل نشیم. بر تقدیر شهید صدر علیه الرحمه این نظریاتی رو که اینجا مطرح بود رو حالا به دو مورد اشاره کردن و بعد هم فرمودن که این مسئله منشأ و کیفیت رابطه لفظ با معنا این مسئله ساده‌ای نیست، مسئله بسیار بسیار جدی و مهمی است و حل این که چگونه می شود این رابطه سببیات میان تصور لفظ و تصور معنا وجود داشته باشه، این با این نظریاتی که مطرح شد از قبیل نظریه اعتبار و امثال ذلک پاسخ داده نمیشه. نظریه اعتبار نمیتونه به شکل کامل جواب بده. لذا ما باید از سطح این طور نظریات به طرف لایه‌های عمیق‌تر حرکت بکنیم و با یک دقت و ژرف‌نگری بیشتر به واکاوی این واقعیت بپردازیم و ابعادش رو باز کنیم که حقیقت چیست. اینجاست که ایشون نظریه خودشون رو مطرح می‌کنن، نظریه قرن اکید. تذکران عرض بکنم برای دوستانی که حالا با این بحث ها احیانا آشنا باشند، اگر نظریه شرطی شدن پاولوف رو تو ذهنتون باشد، اون مثال هایی که اونجا مطرح هست، مثلا فرض بفرمایید که حیوانی رو هر روز سر ساعت مشخصی یک زنگی بزنن به صدا در میارن و بعد قضا بهش میدن، خب تا مدت ها این کار رو ادامه میدن، اول زنگی رو به صدا در میارن بعد مقداری به او قضا میدن، خب آرام آرام در ذهن این حیوان یک اقترانی ایجاد میشه میان صدای زنگ و قضا، یعنی اون ذهنش عادت میکند به این که هر وقت صدای زنگ شنیده شد قضا هم میآید. خب این آزمایش کردن، بعد از مدتی که این کار تکرار شده دیدن وقتی صدای زنگ رو به صدا در میارن ولو اینکه قضا رو نمیارن بزاق دهان حیوان ترشح میشه، حیوان کاملا آماده قضا خوردنه، میاد به همون جایی که باید قضا بخوره، یعنی عادت کرده ذهنش ها، ذهنش به این موضوع اصلا میگن شرطی شده، شرطی شده. در حقیقت شهید صد از این مطلب دارد اینجا استفاده میکنه، ایشون میگه که ببینید ما برای اینکه بتوانیم کشف بکنیم چگونه رابطه سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا شکل میگیرد، باید توجه به این نکته داشته باشیم که همچنان که عالم خارج در بیرون قوانینی وجود دارد، در عالم ذهن هم قوانینی وجود دارد. یکی از قوانین عالم ذهن همین هست که وقتی دو تا چیز، دو تا صورت ذهنیه، دو تا تصور رابطه بسیار بسیار نزدیکی بینشون ایجاد میشه، پیوند ایجاد میشه، پیوند مستحکمی بینشون ایجاد میشود، به تعبیر شخصیت قرب اکید ایجاد میشود، این طور میشود که تصور یکی موجب تصور دیگری میشه، همچنان که صدای زنگ موجب میشد که او یاد قضا بیفته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما تعبیر تداعی معانی رو نشدید بشه در از این قبل ذهن خطور کردن، مثلا گاهی اوقات توی صحنه قرار میگیرید که شبیه یه جای دیگری است، بعد مثلا فرض کنید که افرادی رو یادتون میاد که تو جای دیگری که شبیه همین صحنه بوده حضور داشتن، اونا رو به خاطر میارید، چیزای از این قبیل. این قوانین ذهنیه، قانون ذهنی است، این نکته خیلی خاصی نیستش. خیلی خوب، شهید صد میگن در حقیقت این رابطه سببیت میان لفظ و معنا ناشی از اعتبار یک معتبر و وضع یک واضع نیست. بله البته ما رد نمی کنیم عمل او رو، او وضع کرده زحمت کشته، اعتبار کرده زحمت کشته، خدا خیرش بده، لکن اون چه که سبب می شود چنین رابطه مستحکمی میان تصور لفظ و تصور معنا ایجاد بشود، این قانون ذهنی است که ما اسم این قانون ذهنی رو میذاریم قانون اقتران، قانون اقتران که در ذهن ایجاد میشود. خیلی خوب، بعد نکته ای که باید بدانیم این هست که این تقارن، همراهی و پیوند محکم یا بفرمایید همون قرن اکیدی که میان لفظ و معنا ایجاد میشود، این به دو صورت در ذهن به وجود میاد، یکی به شکل کمی و دیگری به شکل کیفی. حالا اینجور تعابیر احیانا در متن نیامده، لذا ما از خارج عرض میکنیم برای که تو ذهنتون بیاد. کمی یعنی چی؟ یعنی دو تا تصویر، دو تا تصور در ذهن ما بسیار تکرار میشن در حالی که کنار هم هستن. بخوام روشن‌تر معنا توضیح بدم، بگویم تکرار زیاد مقارنت دو تصویر، مثلا یک بار این دو تصور کنار هم قرار میگیرن، دو بار کنار هم قرار میگیرن، سه بار کنار هم قرار میگیرن، چهار بار، اینقدر این تکرار میشه که آرام آرام ذهن ما عادت میکند که وقتی تصور یک آمد تصور دو هم بیاید. خب میشه کمی در اثر کثرت، در اثر زیادی تکرار. اما حالت دوم یعنی کیفی، اونجا چطور هست؟ همراه شدن این دو تصور، حالا فرض کنید تصور لفظ و معنا، دقت میکنید در یک موقعیت زمانی یا مکانی مناسب و مؤثر، گاهی وقت یک مرتبه بیشتر نیست دا، اما همون یه مرتبه اون اثر خودشو میذاره. حالا برای که تقریب به ذهن بشه، گاهی وقت شما فرض بفرمایید که یه پدری میخواد به پسر خودش توصیه کنه، فرزند خودش توصیه‌ای بکنه، موعظه‌ای کنه، یک امر و نهی بکنه، به هر نحوی، دقت میکنید گاهی وقت انقدر به اون میگه تا دیگه اون بچه از رو بره بره انجامش بده، مثلا گاهی وقت نه، یه شرایطی رو ایجاد میکنه اون پدر آن یا یه شرایطی ایجاد میشود، مثلا فرض بفرمایید توی لحظه خاصیه، مثلا این پدر مثلا فرضون که دچار یک بیماری شده، دچار یک مشکلی شده، یه لحظه احساسی خیلی خاصی هستش، یک مسئله ای رخ داده یا برای اون پسر اتفاق افتاده، تو لحظات خاص دیگه وقتی این پدر یک مرتبه به این فرزند خودش این مطلب رو میگه، این دیگه فراموش نمیکنه، تا آخر عمر یادش میمونه و همیشه مواظبت میکنه. دقت میکنین؟ حالت اول تکرار بود، حالت دوم ظرف مؤثر هست یا اون شرایط زمانی و مکانی مناسب و مؤثر. پس اگر گفته شد آ قرن اکید چگونه ایجاد میشوند، اقتران و همراهی و پیوند مستحکم میان لفظ و معنا چگونه ایجاد میشوند، پاسخ چیه؟ پاسخ این است که به دو طریق ایجاد میشه، یا کمی یا کیفی. میگیم ما یه مثال‌های دیگه بزنیم ما برام روشن‌تر بشه مطلب. میگیم باشه، هم برای کمیش مثال میزنیم هم برای کیفیش مثال میزنیم. اما برای کمی فرض بفرمایید که شما دو تا دوست رو میشناسید، دو نفری هستن، اینا با هم دیگه رفیقن، همه جا با هم میرن، مثل دوغلو ارزم همه جا هم هم دیگه هستن، اگر فرض کنیم مسجد میان مثلا با هم دیگه هستن، اگر در مدرسه علمی حضور پیدا میکنن با هم حضور پیدا میکنن، اگر مراسمی میرن با هم میرن، اگر درس اخلاقی میرن با هم میرن، اگر فرض بفرمایید که اعتکاف میرن با هم میرن، اگر راه به ماهی 40 میخوان برن با هم میرن، زیارت مشهد میخوان برن با هم میرن، همه جا با هم هستن و شما دائما این دو نفر رو با هم میبینید. در اثر تکرار زیاده دیدن این دو نفر با هم دیگه، ذهن شما عادت می کند به این که تصویر نفر اول در کنار تصویر نفر دوم باشه. اگه به ذهنتون فشار بیارید از این تیم آدم ها می شناسید در زندگی خود، اینا همیشه هم چسبیدن مثلا. دقیقا من چه عرض میکنم؟ خب بعد از مدتی فرض بپرنید اتفاقا یکی از اینها رو جداگانه می بینید، به محضی که این رو میبینید یاد رفیقش میفتید، چون مثلا با خودش هم میگید دیگه رفیقت کو، من خدایی بود همیشه با هم بودید فلان قد برچه ارز کنم و سراغ او رو میگید به شکل طبیعی، بدون اینکه اصلا مثلا اسمی مطرح شده باشد، حرفی گفته، ذهن شما عادت کرده بود به اینکه این دو تصویر رو کنار هم ببینه. قد برچه ارز کنم این پس قرن اکیدی است که ناشی از تکرار. حالا این تکرار هم که میگم لازم نیست تکرار بفرمایید که برنامه ریزی شده باشد، نه اصلا فرض کنید اتفاقی، اصلا اتفاقا فرض بفرمایید که دو نفری هستن، هیچ کاری هم به هم ندارن، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، حالا توی محل زندگی میکنن منتها با هم ارتباطی ندارن، از قضا اتفاقا تصادفا هر روز صبح که این دو نفر میخوان از منزل خارج بشن برن محل کار، همزمان با هم میشه. یه نفری که او هم مثلا فرض کن سر خیابون اینا زندگی میکنه، هر روز این دو نفر با هم دیگه دیده، در حالی که این دو تا هیچ ربطی به هم نداشتن، هیچ هماهنگی هم بینشون نبوده، چه واسه سلام علیکم با هم مثلا نداشته باشن. دقت کن چی عرض میکنم، اتفاقا این دو تا با هم دیگه قریب شدن منتها در تکرار شده. خب اگر یک روزی مثلا یکی از اینا مرخصی داشته باشه نخواد بره سر کار، یکی از اینا فقط بره سر کار، اونی که همیشه داشته این دو نفر رو با هم دیگه میدیده تا یکی از اینا رو ببینه به شکل طبیعی یاد دومی هم میفته، شاید سراغم بگیره بگه آی فلانی اون یه بنده خدایی بود همیشه با هم دیگه می... این کوش کجاست، یه کیو میگی، چرا اصلا این توجه هم نداشته که یه کس دیگه هم قرینه این بوده. مهم نیست، مهم این است که در ذهن اون بیننده این دوتا قرینه هم بودن و این اقتران در ذهن اون آدم چی شکل گرفته باشه. من میخوام عرض کنم که حواستون باشد ممکن اصلا به شکل تصادفی این اقتران رخ بده، لازم نیست برنامه ریزی شده باشد. خیلی خوب، این یک حالت. حالت دوم اونجایی که به شکل کیفی باشه، اینم مثال بزنیم. مثالی که ایشون میزنن این هست، میگن فرض بفرمایید شما یک باری اتفاقی رخ میدهد به یک شهری سفر میکنید، برای کاری برای برنامه به شهری سفر میکنید، میرید به اون شهر، از قضا شما گرفتار بیماری مالاریا میشید، گرفتار تب مالاریا میشید. خب میدونید بیماری فوق‌العاده سخت و سنگینی هم هستش و خیلی مشکل هست. خیلی خوب، حالا گرفتار این بیماری میشید، بیماری سنگین رو تحمل میکنید، به حمدالله نشاط پیدا میکنید و خوب میشه، برمیگردید دیگه. تا آخر عمرتون هر وقت اسم اون شهر میاد شما یاد بیماری مالاریا میفتید، و هرگاه اسم بیماری مالاریا میاد شما یاد اون شهر میفتید. تا میگن مالاریا شما میگه اوه آره ما رفته بودیم فلان جا مثلا فلان شهر، یا تا میگن که آقا فلان شهر میگه آره آره آه 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 نمیدونی چی شد ما رفتیم اونجا مالاریا گرفتیم بیچاره شد. دقت میکنید یک مرتبه بیشتر رخ نداد از آینه شما یک بار هم بیشتر رخ نداد است. شما یک مرتبه تو عمر تو این شهر رفتید فرض کنیم و همون دفعه از قضای بیماری داشتید. خب این به این ظرف مؤثر، این ظرف مؤثر دقیقاً پرچرت کنم این طور است. به این میگن ظرف مؤثر. حالا ما گاهی وقت مثال میزنیم که مثلا فرض بفرمایید که آدم فرزند خودش رو نامگذاری میکنه، دوستم داره نامش رو دیگران بگن. این دو راه دارد، یا قرن اکید کمی انقدر هی تکرار بکنه بله پسرم علی، مثلا علی پسرم آمده بود، بله پسر من که علی، انقدر تکرار بکنه که تو ذهن آدم ها جا بیفته که اسم پسر این آقا علی هستش، این میشه کمی. اما کیفیش چیه؟ این که بچهش که به دنیا آمد یک سور مفصل، یک شام حسابی بده، دقت میکنید میشه دیگه کسی فراموش نکنه این رو، دقت فرمید و همه دیگه یادش میگه میشه یادشون بده این رو. حتی بعضی اینقدر بی‌انصاف شامه رو میخورن باز اسمه رو یادشون میگه. یعنی بچه شام اومدیم خوردیم اسم بچه چی بود راستی دیگه خیلی سوختن میگه بنده خدای مکه رفته بود حاجی شده بود و خیلی هم تحکیه داشت، همه بهش میگن حاجی، همه هم بهش میگفت اون روستاشون همه میگفتن حاجی. یه کسی بود کماکان به این میگفت کبلی، این هر چی میخواست به این میگفت من حاجی شدم دیگه، کربلا قبلا رفته الان دیگه حاجی هم، این حاجی بودن ما رو تو رعایت کن. این باز نمیگفت، فایده نداره. یه بار دعوتش کرد منزلشون، گفتش که فلانی بیا من میخوام قصه سفر حجم بر تو تعریف کنم. گفتم که گفت خب بگو کبلی چی شده بود. گفت ها ما اساسمون رو جمع کردیم رفتیم که مثلا کنیم. یکی گفت حاجی کجا میری؟ گفت نمیدونم مکه. اون گفت حاجی بذار کمکت کنم. اون گفت حاجی در تمام این سفر از آغاز حرکت از روستا تا بازگشت رو تعریف کرد و صدها مرتبه کلمه حاجی رو تکرار کرد که این به من میگفت حاجی، اون به من میگفت حاجی، این میگفت حاجی، اون میگفت حاجی، فلان از این حرفا. آخرش که تموم شد این بنده خدا گفت کبلی عجب قصه جالبی بود. شاید دیگه آقای نشده که نقض قرن اکید بشه. خب نه، این بنده ها ذهن این بنده خدا خیلی یا تعطیل بوده یا تعمدی داشته. بله بگذاریم به هر سر دید. بعضی رفقای ما هستن که اینا احیانا خب بالاخره دانشگاه میرن و دکترا میگیرن، از این حرفا گاهی اوقات بعضیشون خیلی حساسن که حتما دکتر بهشون گفته بشه، اگر گفته نشه بالاخره حتی بعضی اعتراض هم میکنن در قالب شوخی جدی که آقا چرا ما دکتر نمیگید مثلا. بگذاریم به هر تقدیر، حالا اونا ما همین بهشون میگیم، میگیم یه ظرف مؤثر باید ایجاد کنید، یه شامی بدید، یه نهاری بدید که ما دیگه به شما بگیم دکتر، از مجانی که خوش خالی فایده نداره. بگذاریم به هر تقدیر این طور هستش. پس ما قرن اکید رو فهمیدیم، کمی کیفی مثال هایی هم براش ذکر کردیم و مطلب تمام شد. عبارات رو بخوان. بله، اصل نظریه قرن اکید رو ما می توانیم در ابحاث مرحوم محقق عراقی، آغازیای عراقی یا همون آغازیای عراقی به اصطلاح، در مطالب ایشون هم بیابیم. این رو استاد ما حفظه الله تعالی حضرت آیت الله آیاس کاظم حائری که از افضل و اقدم تلامذه شهید صدر بوده اند و در عصر حاضر هم در حقیقت پرچمدار اون حرکت علمی شهید صدر هستند، البته حالا کسالت که ایشون زیاد دارد خدا انشاءالله شفای کامل بدهد اما به اون میزانی که حالا توان داشته، مثلا قبلا که خود سر حالترم بود بیشتر هم توی این عرصه ورود داشت. بگذاریم، حضرت آیت الله حائری ما درس خارج اصول که خدمتشون بودیم سالیان سال به این بحث که رسیدیم، ایشون اونجا اشاره فرمودن، این بحث قرن اکید ما خدمتشون خوندیم در درس خارج، به این بحث که رسیدیم ایشون اشاره فرمودن به این نکته. اول بار ایشون به ما تذکر دادن که آقا این بحث منشأش تو کلمات محقق عراقی هست، اما شهید صدر آمد این رو پرورش داد، به ویژه با توجه به مطالعات امروزینی که شهید صدر داشت نسبت به همون مطالعات روانشناختی عرصه‌های دیگه فلان، اون نظری شرطی شدن پاولوف، چیزای از این قبیل، طبیعتاً به این سر و شکل علمی داد و در قالب یک نظریه‌ای مطرح کرد. هنوزم که هنوز خب این نظریه یک نظریه است که واقعاً تابناک هست و درخشان هست. البته احیاناً کسانی اشکالی وارد کردن، من اخیراً شنیدم بعضیا اشکالاتی هم مطرح می‌کنن، خب طبیعیه هر نظریه بالاخره طرح میشه بعضیا قبول دارن بعضیا رد می‌کنن، ولی به هر حال به نظر میاد تا الان که خیلی بهتر از این نظریات قبلی باشد که مطرح شده. خب پس اگر شماره برای خودتون زدید، اولی رو شماره برای خودتون زدید و نوشتید شماره یک، بفرمایید که نظریه رابطه ذاتی لفظ با معنا و بعد هم نقد اون، بعد شماره دو نظریه اعتبار و بعد هم نقد اون، حالا اینجا میتونید شماره بزنید شماره سه نظریه قرن اکید. خب ایشون میفرمان و صحیح فی حل المشکله ان علاقه السببیه التي تقوم في اللغه بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانین الذهن البشری. راه حل درست این مشکل این هست که رابطه سببیت و علیت میان لفظ و معنا در زبان مطابق قانونی کلی از قوانین ذهن بشر به وجود میاد. عرض کردیم همونطور که عرض محضرتون که در عالم خارج قوانینی هست، ذهن انسان هم دارای قوانین مشخصیه که یکی از این قوانین اینه که اگر میان دو چیز در ذهن انسان همراهی، مقارنت و پیوند محکم یا به تعبیر شهید صدر قرن اکید به وجود اومد، تصور یکی از اون دو موجب تصور دیگری میگردد. خب حالا الان ایشون میخوان تقسیم بندی، یعنی میخوان این قرن اکید رو باز کنن که به چه صورتهایی انجام میگیرد. لذا اگر خواستید بر خودتون تیتر بزنید، اینجا باید تیتر بزنید الف ایجاد قرن اکید به صورت کمی، یا به شکل دیگه هم میشه علامت زد، میشه شماره زد 3.1 در واقع، چون الان ما در ذیل 3 داریم بحث میکنیم، 3 نظریه قرن اکید 3.1 مثلا اینطور باشد، یا الف ایجاد قرن اکید به صورت کمی. ایشون میفرمان ول قانون العام، اون قانون عام که شما میگید آقا چیه؟ میگن ول قانون العام هو ان كل شيئين اذا اقترن تصور احدهما مع تصور الاخر في ذهن الانسان مرارا عديده ولو على سبيل الصدفه قامت بينهما علاقه. قانون کلی، همون قانون کلی از قوانین ذهن بشر که عرض کردیم، این عبارت از این که هرگاه تصور یک چیز با تصور چیز دیگری در ذهن انسان، با این تصور یک چیز با تصور یک چیز دیگر به دفعات زیاد، مرات و کرات، دفعات متعدد در ذهن انسان مقارنت و همراهی پیدا بکنه، ولو این که این همراهی و مقارنت ذهنی میان تصور اون دوتا به شکل تصادفی هم رخ داده باشه، ولو علی سبیل صدفه، صدفتن، تصادفاً رخ داده، عرض کردم هیچ برنامه‌ریزی از قبلم فرض کنید چی؟ نبوده، اما به هر حال در میان اونها یک رابطه ایجاد میشه، قامت بینهما علاقه و اصبح احد التصورین سببا لانتقال الذهن الى تصور الاخر، و تصور یکی از اونها سبب انتقال ذهن به تصور دیگری میشه. میگیم آه میشه مثال هم بزنید؟ میگن بله، و مثال ذلک فی حیاتنا الاعتیادیه. باز ایشون رفت سراغ بحث اعتیاد و اینجور مسائل، واقعا بلای خانمانسوزی هست، جز آسیب های اجتماعیه که همه باید بهش توجه بکنن. بله، و مثال ذلک فی حیاتنا الاعتیادیه، بله مثال این مطلب در زندگی عادی و روزمره ما این هست که ان نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائما معا. ما دو دوست که در امور مختلف زندگیشون از هم جدا نمیشن و همواره اونها رو با هم میبینیم، این دوتا فَإِذَا رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الصَّدِيقَيْنِ مُنْفَرِدًا او سَمِعْنَا بِاسْمِهِ أَسْرَعَ ذِهْنُنَا إِلَى تَصَوُّرِ الصَّدِيقِ الْآخَرِ. اگر بعد از این یکی از این دو دوست رو تنها ببینیم یا اسمش رو بشنویم، ذهن ما به سرعت به تصور دوست دیگر منتقل می شود. لأن رؤیتهما، حتی گاهی اوقات میشه افراد مثلا فرض کنید اسم یکی از این دو تا دوست مطرح میشه، خب ناخودآگاه چون ذهنشون به اسم دوست بعدی هم، به دوست بعدی هم در حقیقت منتقل شده، به تصور دوست دوم هم منتقل شده، شروع میکنن در اون نفر دوم سخن گفتن بدون اینکه نام ببرن. اینقدر تو ذهن این مطلب طبیعی رخ داده، بعد شما میگه آقا در مورد کی داری صحبت میکنی؟ میگه در مورد فلانی، در مورد دوست او دارم حرف میزنم. یعنی فقط این حتی دچار چنین خطایی هم افراد میشن، از بس سریع انتقال صورت میگیرن. بله، اسرع ذهننا الى تصور صديق الاخر لان رؤيتهما معا، لان رؤيتهما معا مرارا كثيره اوجدت علاقه في تصورنا وهذه العلاقه تجعل تصورنا لاحدهما سببا لتصور الاخر. میفرمایند که برای اینکه دیدن اونها با هم، دیدن اون دوتا با هم دیگه در دفعات بسیار یک ارتباط و رابطه ای را در تصور ما به وجود میاره، تصور ما این هم تصور ذهنی ما، رابطه ای را در تصور ذهنی ما به وجود آورده و این رابطه از تصور ما نسبت به یکی از اون دو سببی برای تصور دیگری قرار میدهد و میسازد. خود این رابطه کاری میکند که ما وقتی یکی رو تصور کردیم دیگری هم به ذهن بیاید. خب این الف بود ایجاد قرن اکید به صورت کمی. حالا اگر خواستید تیتر بزنید به ایجاد قرن اکید به صورت کیفی، یا 3.2 ایجاد قرن اکید به صورت کیفی. و قد یکفی ان تقترن فکرت و احد الشیئین به فکرت الاخر مرتن واحده لکی تقوم بینهما علاقه. گاهی برای اینکه رابطه میان تصور دوتا چیز ایجاد بشه کافیست که تنها یک مرتبه تصور یکی از اون دوتا با تصور دیگری همراه بشود. و ذالکه اذا اقترنت الفکرتان فی ظرف مؤثر. اون جایی گفتم سوره مفصل بده، میدونم ظرف مؤثرش به دو معنا هم کاربرد داره، هم ظرف مؤثر یعنی موقعیت مناسبی، هم ظرف مؤثری باشد که یعنی قضای خوبی توش باشه. بله، میگیم آقا این اتفاق چطور رخ میده، این رابطه چطور ایجاد میشه، این علاقه چطور ایجاد میشه. میفرمان ذالک اذا اقترنت الفکرتان فی ظرف مؤثر، این اتفاق وقتی رخ میده که این دو تصور در موقعیت تأثیرگذار با یکدیگر همراه بشن. موقعیت تأثیرگذار یعنی یک موقعیت زمانی یا مکانی خاص و مهم، یا بالاخره مؤثر عرض کردم، حالا یا لحظه احساسی خاصیه، یا مثلا چه میدونم حالت خاصی هستش. خب میگیم میشه مثال بزنگن. بله، و مثاله اذا سافر شخص الى بلد و منی هناك بالملاریا الشدیده ثم شفی منها و رجع. مثالش این است که یه شخصی مسافرت کند به بلدی، به شهری، و در اونجا مبتلا بشود به بیماری مالاریای شدید، سپس شفا پیدا بکند از این بیماری و بازگردد به شهرش. فقد ينتج ذلك الاقتران بین الملاریا و السفر الى ذلك البلد علاقتن بینهما. گاهی نتیجه می دهد این اقتران میان مالاریا و اون سفر، عرض محضرتون که سفر به اون شهر، یک رابطه میان این دو. البته گاهی اینطور هست، گاهی که میگن چون گاهی اینطور نیست، گاهی انسان سفری رفته اتفاقاتی هم برش افتاده و فراموش هم کرده. حالا اینم حواستون باشه که نگید آقا همیشه باید اتفاق بیفته، نه دیگه، بسی که دارتون چقدر تو ذهن ما اثر گذاشته باشه و واقعا چقدر ظرف مؤثر شکل گرفته باشه. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه الى تصور الملاریا. هرگاه تصور میکند آن شهر را، آن منطقه را، ذهنش به تصور مالاریا منتقل میگردد. و اذا درسنا على هذا الاساس علاقه السببيه بين اللفظ والمعنى زالت المشكله. ایشون میگن اگر این تعمیق و تدقیقی که ما اینجا داشتیم، مطلب رو ژرفکاوی کردیم، عمق اون رو برای شما باز کردیم و آمدیم بر اساس قوانین ذهن بشری این رو توضیح دیم برای شما، اگر به این مطلب خوب دقت بکنید، میفرمان و اذا درسنا علی هذا الاساس علاقه السببیه بین اللفظ و المعنا زالت المشكله. اگر رابطه سببیت میان لفظ و معنا رو بر همین اساسی که ما گفتیم بررسی کنیم، مشکل چی بود؟ آقا اون پرسشی که بود، اون سوالی که بود در باب منشأ و کیفیت دلالت لفظ بر معنا، اون مشکل از بین میره و بفرمایید که حل میشه. زالت المشكله یعنی مشکل از بین میره و حل میشه. حالا چرا؟ اذ نستطيع ان نفسر هذه العلاقه بوصفها نتیجه لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصوره متكرره او في ظرف مؤثر. برای اینکه میتونیم این رابطه رو به این عنوان که نتیجه همراهی و مقارنت تصور معنا با تصور لفظ به صورت تکراری یا در ظرف مؤثر باشه تفسیر و تبیین بکنیم. بله، الامر الذي ادى الى قيام علاقه بينهما كما وقع في الحالات المشار الیها. این الامر منظور این اشاره به اقتران دارد. الامر الذي یعنی این اقترانی که این همراهی پیوند و مقارنت یه امری است که به ایجاد رابطه میان این دو یعنی تصور لفظ و تصور معنا منجر شده، همونطور که در حالات و مثالهایی که بیان شد شما دیدید که این رخ داده بود. خب الان خوب عنایت بفرمایید، ما با اصل اندیشه و اصل نظریه قرن اکید آشنا شدیم، مثالهایی هم که شهید صدر برای ما فرمودن، یکی مثال تصور یک دوست که منجر شد به تصور دوست دیگر بود، یکی تصور یک شهر که منجر شد به تصور بیماری مالاریا. آقا اینجا اصلا سخنی از لفظ و معنا و اینا بود؟ نه. البته بنده یه مثال زدم براتون، بحث اسم گذاری برای فرزند دقت بکنید، اون البته به لفظ و معنا مربوط میشد، اون تو مثال من بودم، با مزاح می‌خواستم عرض کنم و می‌خواستم اون بحث کمی و کیفی رو درست متوجه بشیم، وگرنه شهید صدر اینجا هیچ اسمی از لفظ و معنا فعلا برای ما نیاورده بود، فقط میخواست ما اصل نظریه رو متوجه بشیم. حالا یک سوال دیگه مطرح میشه، میگه آقا به به خیلی جالب بود، خیلی ما تشکر میکنیم از این بیانی که داشتید، تازه مدرسی هم که داشتین کتاب حلقه اولای شما رو تدریس میکرد مثال سگ و زنگ و غذا اینا رو نظری شرطی شدن پاولوف هم برامون گفتید که ما خیلی مطلب برامون جا بیفته، اما این چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ چه ربطی بحث ما داره؟ ما در رابطه لفظ و معنا میخوایم سخن بگیم. خب میخوایم ببینیم که به لحاظ وقوع خارجی شما میخواید بگید، به لحاظ تاریخی، به لحاظ اون عینیتی که در خارج رخ داده از تحقق پیدا کرده، این در زبان چطور این قرن اکید رخ داده؟ چه اتفاقی افتاده که قرن اکید در زبان رخ داده؟ حالا چه به صورت کمی چه به صورت کیفی فرق نمی کنه، این چجوری رخ داده؟ آیا در زبان هم میتونیم بگیم این رخ داده است و این چجوری رخ داده؟ میگن بله در زبان هم رخ داده. میگن یه سری کلمات در زبان اینها به شکل طبیعی در اثر تکرار اینها جا افتاده و بر معانی خاصی دلالت کرده، حتی ممکنه این تکرار تکرار بدون برنامه ریزی هم باشد، برنامه ریزی نشده باشه، یعنی به مرور همینطوری افراد گفتن. مثال هم ایشون میزنن، میگه فرض بفرمایید کلمه آه، شخصی که احساس میکند احساس ناراحتی داره، احساس درد داره، وقتی احساس درد داره ناخودآگاه میگه آه، هی آه میکشه، هی حالا بعضی آخ میگن، بعضی آه میگن، مثلا حالا بعضی از این غربی ها اوچ میگن، حالا هرچی اوچ یا آخ یا آه اینش فرق نمی کنه، این به شکل طبیعی. آیا کسی تعیین کرده بوده، کسی به کسی آموزش داده؟ نه دیگه، بشه طبیعی افراد میبختن. اما به مرور اینطور شده که الان وقتی کسی بگه آه یا بگه آخ، ما میگیم چته، چی شد، چه اتفاق برات افتاد؟ دقت بکن چه عرض میکنم. اون که نگفت من الان احساس میکنم اشعر به الم مثلا فی رأسی یا فی یدی، نه این چیزی نگفت ما که، لیکن همین که گفت آه، گفت آخ، ما سریعا ذهنمون منتقل شد به تصور درد به شکل طبیعی. این در اصل تکرار بوده، در اصل تکرار زیاد که البته فرض بشه که طبیعی هم اتفاق افتاده باشه، کسی به کسی هم آموزش نده که تکرار بکنه دیگه، میشه که طبیعی اتفاق افتاده. خب برخی از کلمات در زبان به این شکل بودن، بعضی ها هم نه در ظرف مؤثر بودن. فرض فرمایید که گاهی اوقات میشود که مثلا توی اعلام شخصیه ما این رو زیاد مشاهده میکنیم، در نامگذاری ها این رو زیاد مشاهده میکنیم که عرض کردم مثلا در یک جلسه ای همایشی برپا میشه، جلسه ای برپا میشه و اونجا فرض رو یک کسی معرفی میشه یا یک لفظی برای معنایی مثلا به کار میره، این دیگه ظرف مؤثر هست، از ذهنها پاک نمیشه. این در میگم اعلام شخصی و نامگذاری های افراد معمولا این مطلب چی؟ وجود دارد. گاهی اوقات خود افراد در امور عادی زندگیشون اصلا نه به قصد نامگذاری و نه به قصد این که فرض بفرمایید که یک لفظ جدیدی رو وارد زبان بکنن، نه، اصلا به جهات دیگری میان این اقتران رو ایجاد میکنن. مثال بزنم برای شما، فرض بفرمایید که شخصیست میخواد که یک کلمه ای رو فراموش نکنه، ها، فرض بفرمایید درس امتحانیش هستش، هر چی هست میخواد یادش نره، میاد یه رابطه ای ایجاد میکند میان این کلمه و یه چیزی، این کلمه مثلا شبیه یه چیزیه، دقت بکن چه عرض بکنم، این رابطه بود ایجاد میکنه. الان اینایی که میخوان آموزش زبان بدن، یکی از روش های آموزش زبان همینه، مثلا فرض کن کلماتی که در یک زبان دیگری هست این شبیه کلمه ایست در فارسی، میان از این شباهت استفاده میکنن، یک ربطی ایجاد میکنند میان این تلفظ این کلمه در اون زبان خارجی و مثلا کاربرد که در فارسی داره، یعنی یا صوت شبیه به این که در فارسی کاربرد داره، یک معنی خاصی داره. با این ربطی که ایجاد میکنند این دیگه فراموش نمیشه، در ذهن میمونه، یعنی میان اقتران ایجاد میکنند. حالا این اقتران گاهی اوقات در ظرف مؤثره، در یک موقعیت خاصی، یه بار هم بیشتر رخ نمیده اما دیگه این برای همیشه تو ذهن ما میمونه، گاهی اوقات نه، در اثر تکرار هست و اینها. به خود ایشون یک مثالی هم میزنن که اسم نویسنده کتابی رو شما میخواد بسنن ها مد نظرتون هستش، اسم دکتری هست که اون پزشک هم دقیقا همین نام رو دارد و این رابطه رو شما برقرار میکنید، مطلب خاصی نیست، عرض کنید. خب و یبقا علینا، یبقا علینا یعنی بعد از اینکه با اصل نظریه به شکل کلی آشنا شدیم، حالا میخوام ببینیم در زبان این آیا این قرنکی چطور رخ داده، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی. در حقیقت این تیکه میخوان به لحاظ وقوع خارجی در زبان موضوع بررسی کنن. و یبقا علینا اینی که من تأکید میکنم، چون مخصوصا میگم مخاطب این بحث ما شاید بخشی از کسانی که این بحث رو پیگیری میکنن عزیزانی باشن که یا در حال حاضر مشغول تدریس حلقاتن یا انشاءالله تعالی میخوان انقریمن شروع به این کار بکنن. بعضی از نکات من پافشاری میکنم چون احیانا به بنده مراجعه شده در طی این سالها، الا ما شاء الله، یا از فضلا و طلاب محترمی که تو درس و بحثای خود بنده حضور داشتن، اینا از مدرسین حوزه شدن یا از دیگرانی که حالا درسای بنده نبودن مطلع هستن، به بنده مراجعه میکنن و از این تیپ نکات میپرسن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ گاهی وقتا وسط درس شما دارید تدریس میکنید، یه طلبه سوال میکنه، شما هنگ میکنید، مثلا میمونید چی بگید؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ طلبه میگه آیان چه یبقا علینا این مطلب، این که دیگه ما جواب دادیم دیگه، پس دو مرتبه چی دارد ایشون میگه؟ نه، تا الان بود نظری و تئوریشو به شکل عام فرمودن، حالا میخوان تطبیق این رو به شکل ناظر به وقوع خارجی و به لحاظ وقوع خارجی در زبان مطرح کنن. و یبقا علینا بعد هادا ان نتساءل کیف اقترن تصور اللفظ به معنا خاص مرارا کثیره او فی ظرف مؤثر فانتج قیام العلاقت اللغویت بینهما. پس از این پرسش برای ما باقی مون پاسخ به این سوال برای ما باقی مون، یا اینکه این پرسش باقی میماند، اینطور بگیم یبقا علینا بعد هادا ان تساءل، باقی میماند به عهده ما پس از این که بپرسیم، یعنی پس از این پرسش باقی میمونه که چی؟ که آقا جون کیف اقترن تصور اللفظ به معنا خاص مرارن کثیره او فی ظرف مؤثر، ما اصلش رو میدونیم اقتراع قرن اکید یا مرار کثیر است دفعات متعدده یا ظرف مؤثر، اما در زبان این چطور رخ داد؟ چگونه تصور لفظ با تصور معنای خاصی در دفعات بسیار یا در موقعیت مؤثر قرین شد تا در نتیجه رابطه لغوی میان اینها به وجود بیاد؟ پاسخ والجواب على هذا السؤال، جواب این سوال چیه؟ این است که ان بعض الالفاظ اقترنت به معان معینه مرارا عدیده به صورت تلقائیه، تلقائی ناخودآگاه، یعنی همون برنامه ریزی نشده بدون اینکه شما از قبل بخواید طراحی خاصی شد داشته باشی، به صورت تلقائیه فنشأت بینهما العلاقه اللغویه، برخی از الفاظ در دفعات بسیار و به شکل ناخودآگاه با معانی مشخصی اینها قرین میشن و در نتیجه بله در میان اونها رابطه لغوی ایجاد شده. پس برخی از الفاظ این گونه بودن، فقط تذکران عرض کنم اشاره تو حلقات بعدی این بحثا میادش، اصطلاحا ما به این اتفاق میگیم وضع تعینی. پس اینو بزنید حاشیه کتابتون و خودتون تیتر بزنید، اگر مثلا وضع تعینی یعنی اونجایی که بدون برنامه ریزی قبلی فقط تکرار شده، در اثر تکرار زیاد این در ذهنها جا افتاده و جاگیر شده. الان خیلی از اصطلاحات و تعابیر هست که به همین شکل در اثر که زیاد تکرار میشه تو ذهن ما جا میفته، کسی هم برنامه نداشته که اینو برای ما هی تکرار کنند، نه به شکل طبیعی این قضا تکرار شده ما دیگه در ذهنمون جاگیر شده. شما ببینید مثلا فرض فرمید که بعضی اصطلاحاتی که جوانهای امروز به کار میبرن، این را اگر پیرمردهایی که خیلی با جوانهای امروز در تماس هستن بگید اصلا متوجه نمیشن این چی داره میگه، یعنی بعضی کلماتی که اینا الان به کار میبرن متوجه، حتی مثلا بعضی تعابیر بعضی از اوصاف، مثلا خاطرم هست اون خیلی خیلی بالاخره حالا گذشته نسبت به سال سن خودمون، مثلا فرضون که اوایل طلبگیمون بود، کی بود دیدن یک از آقایان علما رفته بودیم، خدا رحمتشون کنه ایشون از دنیا رفتن، در مشهد مقدس ساکن بودن ایشون، عرض کنم که محاسن به شدت سفیدی داشتن، یه پنبه خالص، مثلا پنبه کامل، یعنی از حیثی که من رنگ سفیدو عرض کنم، یک مثلا باریکه مشکی، یک مثلا موی مشکی، هیچی داخلش نبود، سفید سفید یک دست و خیلی هم زیبا بود، خیلی صورت نورانی بود، با این محاسن سفید هم بیشتر خیلی جلوه میکرد. بگذاریم از خدمت اون آقا که آمدیم، یکی از شخصیت هام از بزرگانم همراه ما بود، یعنی بنده در حقیقت همراه ایشون بودم، در معیت هم دیگه رفته بودیم، از محضر مبارکتون که بعد بنده در توصیف محاسن اون آقا، خب با اون فضای جوانی خودمون، خب هنوز قریب العهد به خارج از خوزم بودیم دیگه، و احیانا تعابیر به کار می‌بریم، گفتم این آقا ریشش وحشتناک سفید بود، وحشتناک، این وحشتناک اینجا نه اینکه ریشش وحشتناک، خیلی هم زیبا بود، مراد یعنی اون کثرت و اون شدت رو من می‌خواستم برسونم. اون آقا ناراحت شد و اعتراض کرد، گفت آقا این حرفو نزنی، چرا این صحبت میکنید؟ ایشون اصلا وحشتناک نبود، خیلی هم شخصیت مثلا نورانی خوب دوست داشتنی فلان. من مدتی زمان برد تا حالی کنم که من مرادم از وحشتناک نبود، که من وحشت کردم از این آقا، من نترسیدم، خیلی هم اونس گرفتم با ایشون، خیلی هم علاقه من شدم به ایشون، وحشتناک یعنی شدت رو میخوام برسونم. خب اما او میخوام این تعبیر مال جوونی بود که حالا اون روز به کار میبرد، نسل قبل تر یا دو نسل قبل تر که حالا اون آقا بود همراه ما یا من همراه ایشون بگم، حالا چنان بالاخره هر دوش به نوعی میشه، هر سال خطی که دیگه نمیخوام قصه رو توضیح بدم که چگونه بود، بگذاریم حالا احتراما بگم من همراه ایشون بودم، بله محضر مبارکتون که این خیلی ناراحت شد و خیلی احساس کردم من دارم توهین میکنم و قصد توهین نداشتم، البته حالا درست این بود که من از این تعبیر استفاده نکنم، ولی قصد توهینم نداشتم. حالا اگه به یه جوون اینو من میگفتم آقای وحشتناک مثلا آدم مؤمنیه، دقت میکنید؟ یعنی خیلی مؤمن خوبیست، خیلی مؤمن بالاییه، نه این مؤمن وحشتناکه، یعنی مثلا آدم ازش میترسه و چیزهای از این قبیل. خب چجور شده این اصطلاحات در لسان ما اومده؟ ما به شکل طبیعی به کار میبریم در اصل کثرت استعمال ناخودآگاه گفته شده، مثلا فرض کنید به این میگن وضع تعینی. وضع تعینی، خیلی خوب ادامه بدیم مطلب رو. وقد یکون من هذا القبیل کلمت و آه اذ کانت تخرج من فم الانسان به طبیعته کلما احس بالالم. ما بگیم که چه بسا کلمه آه که هر وقت انسان دردی رو احساس میکنه این کلمه به شکل طبیعی از دهان انسان خارج میشه، بگیم از همین قبیله. یعنی از چه قبیله آجا؟ از قبیله وضع تعینی، یادمون نره، از قبیله وضع تعینیه. خب این تکرار شده، این اتفاق تکرار شده، آرام آرام این اقتران ایجاد شده. میفرمان که فرتبقت کلمت آه فی ذهنهی به فکرت الالم، آرام آرام این کلمه آه در ذهن انسان با تصور درد مرتبط شده است. بله، فاصبح کلما سمع کلمت آه انتقل ذهنه الى فکرت الالم. این طور شده که هرگاه کلمه آه رو شنید ذهنش به تصور درد منتقل می شود. خب ایشون می فرمان که و من المحتمل ان الانسان قبل ان توجد لديه اي لغه قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الالفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجه لاقتران تلقائي بينهما. احتمالاً پیش از اون که برای انسان زبانی به وجود آمده باشد، قبل ان توجد لديه لدى الانسان اي لغه، قبل از که در نزد انسان هیچ زبانی به وجود آمده باشه، قد استرعا انتباهو، استرعا یعنی جلب شده، هان انتباهش توجهش جلب شده، توجه انسان به این چنین روابطی که میان الفاظی همانند آه و معانیشون در نتیجه مقارنت ناخودآگاه به وجود اومده بود جلب شد. قد استرعا انتباهو هذه العلاقات التي قامت بين الالفاظ من قبيل آه و معانیها نتیجتا لاقتران تلقائی بینهما، که این در نتیجه مقارنت ناخودآگاه هم به وجود آمده بود، توجه انسان به این جلب شد. خیلی خوب اینو انسان یاد گرفت، دید عجب چه جالب به شکل طبیعی این اقتران ایجاد شده. و اخذ ينشو على منوالها علاقات جدیدت بین الالفاظ و المعانی، و انسان هم بر همین منوال شروع به ایجاد روابط تازه میان الفاظ و معانی کرد. حاج آقا بر این منوال کدوم منوال؟ وضع تعینی، در اصل تکرار زیاد آرام آرام این لفظ با این معنا اقتران پیدا بکنه. خب این یک حالت. میفرمان و بعض الالفاظ قرنت بالمعنى في عمليه واعيه مقصوده لكي تقوم بينهما علاقه سببيه. میفرمایند که بعضی از الفاظ هم در یک فرایند آگاهانه و توأم با قصد با معنایی همراه شدند تا در میان اینها رابطه سببیت ایجاد بشه. حاشیه کتابتون بنویسید وضع تعیینی، قبلی تعیینی بود، این تعیینی هستش، یک فرایند واعیه، عملیت واعیه یعنی آگاهانه. خب و احسن نموذج لذلک الاعلام الشخصیه، بهترین نمونه برای وضع تعیینی، برای این نوع وضع و برای این نوع ایجاد قرن اکید و اقتران مؤکد میان لفظ و معنا اعلام شخصیه است. همین اسامی که شما رو انسان ها قرار میدید یا اسامی انسان ها. فانت حين تريد ان تسمي ابنك عليا، هنگامی که شما اراده میکنید میخواهید که فرزندتون رو پسرتون رو علی بنامید، تقرن اسم علی بالولید الجدید لكي تنشئ بينهما علاقه لغويه، شما میایید قرین میکنید، قرین میکنید اسم علی را به این نوزاد، به نوزاد جدید، به این مولود تازه، تا این که رابطه لغوی میان اینها ایجاد شود و یصبح اسم علی دالن علی ولیدک، به صورتی بشود که اسم علی دلالت بکند بر فرزند شما. و یسمى عملک هادا وضعا، به این میگن، به این عمل میگن عملیات وضع. فالوضع هو عملیت تقرن بها لفظا به معنا نتیجتها ان یقفز الذهن الى المعنا عند تصور اللفظ دائما. خب پس وضع آقا چیه؟ وضع عبارت است از فرایندی که به وسیله اون لفظی رو با معنای همراه میکنید که نتیجه این فرایند اونه که همواره در هنگام تصور لفظ ذهن به معنا منتقل میشود. ببینید آقا چقدر وقت داریم؟ من وقت رو من بگید ممنون میشم. خیلی خوب، خیلی خوب. بس ما لاغر این تیکر تمام بکنیم، حالا تو سر استعمال لاغر. خب حالا مثال میزنن، مثال هم میخوان بزنن، میفرمان که و نستطيع ان نشبه الوضع على هذا الاساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر. بر این اساس، یعنی بر اساس این مطالبی که ما گفتیم و توضیحاتی که درباره قرن اکید برای شما دادیم، می توانیم وضع رو به اون چه در هنگام پرسش درباره یک چشم پزشک شما انجام میدید تشبیه بکنیم. شما میپرسید آقا من چشمم خیلی درد میکنه، میخوام به چشم پزشک مراجعه کنم. عرضم که بندم به شما جواب میدم بله بله، من چشم پزشک خیلی خوب میشناسم، یه پزشکی میشناسم که خیلی خوب چشمو درمان میکنه، دکتر متخصصی یا فوق تخصصه، خیلی کارش عالی هستش. بعد شما میگید اسمش چیه؟ من پاسخ میدم جابر، اسمش جابره. دقت کن چه عرض کنم؟ بله، فیقال لکه هو جابر، به شما گفته می شود که او جابر است. فتورید ان ترکز اسمه فی ذاکرتک، شما می خواهید چیکار بکنید؟ شما می خواهید نام او رو به خاطر خودتون بسپارید. چرا؟ و تجعل نفسک تستحضره متى اردت، برای چی؟ برای اینکه می خواهید جان خودتون رو، نفس خودتون رو به گونه ای قرار بدهید که این نام او در ذهن شما حاضر شود هر وقت که دلتون خواست، هر وقت خواستید بتونید اون رو به یاد بیارید. فتحاول ان تقرن بینه و بین شیء قریب من ذهنك، تلاش میکنید، در نتیجه تلاش میکنید که چیکار بکنید؟ میان اسم او و چیزی نزدیک به ذهن خودتون یک اقتران و پیوند و ربط ایجاد بکنید. فتقول مثلا، اینطور میگید به طور مثال، انا بالامس قرأت کتابا اخذ من نفسی مأخذا کبیرا اسم مؤلفه جابر، دیروز من کتابی را خواندم که تأثیر زیادی بر من گذاشت. آن اخذ من نفسی مأخذا کبیرا، یعنی خیلی برام جالب بود، خیلی کتاب مؤثری بود و رو من اثر گذاشت، برام جالب بود. نام نویسنده این کتاب جابر بود، اسم مؤلفی جابر. فلأتذكر دائما ان اسم طبیب العیون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، پس من همیشه باید بیاد داشته باشم که نام اون چشم پزشک نام صاحب این کتاب هستش. میفرمان و هاکدا توجد و توجد نخونده توجد و هاکدا توجد و عنها در طریق ارتباطا خاصا بین صاحب الکتاب و طبیب جابر، این چونین شما میابید از این طریق یک رابطه خاصی را، توجد و یعنی ایجاد میکنید، توجد و یعنی ایجاد میکنید از این راه یک رابطه خاصی را میان نویسنده کتاب، صاحب کتاب و جناب آقای دکتر جابر. و بعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب، بعد از اون شما این توانایی پیدا میکنید که نام اون پزشک رو به خاطر بیاورید هرگاه که اون کتاب رو تصور بکنید.
و هذه الطریقه فی ایجاد الارتباط لا تختلف جوهریا عن اتخاذ الوضع كوسیله لایجاد العلاقه اللغویه. این راه ایجاد ارتباط با استفاده از وضع به عنوان ابزاری برای ایجاد رابطه زبانی تفاوت اساسی و جوهری ندارد. و على هذا الاساس بنابراین نعرف ان من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له و تبادره الى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقه التي يحققها الوضع. بنابراین ما متوجه میشیم که یکی از بفرمایید که نتایج بله بله ما متوجه میشیم که یکی از نتایج وضع خطور سریع معنای موضوع له و تبادر اون به ذهنه. حالا شهید صد یه زرنگی هم میکنه دیگه، دارد کلمه اینجا تبادر رو هم به کار میبره، چون کلمه تبادر یه مصطلحی است که اصولی ها کاربرد داره براشون و ما از این خیلی استفاده میکنیم در علم اصول، یکی از کلماتی که زیاد تکرار میشه در مباحث الفاظ. دارد این کلمه رو اینجا قاطی میکنه که آرام آرام ذهن ما با این کلمه آشنا بشه. تبادر آقا یعنی چی؟ تبادر یعنی مبادرت کردن، یعنی سرعت گرفتن معنا به ذهن یا سرعت گرفتن لفظ به ذهن. حالا وقتی اینجا بیشتر معنا مد نظر هستش، سرعت گرفتن معنا به ذهن، ما به این میگیم تبادر. این یه اصطلاح هست، به اون اصطلاح ما اینو به کار میبریم. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ خب بنابراین ما متوجه میشیم که یکی از نتایج وضع خطور سریع معنای موضوع له و تبادر اون به ذهن، یعنی سرعت گرفتن اون معنا به ذهن هست به محض شنیدن لفظ. وقتی شما لفظ رو میشنوید به مجرد سماع لفظ این مطلب اتفاق میفته. چرا؟ به سبب تلك العلاقه التي يحققها الوضع. بله میفرمان که و این امر به سبب رابطه‌ای رخ میده که اون رابطه رو وضع به وجود آورده است. و من هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. از همین رو هست و از همین جهت است که میتوان به وسیله تبادر بر وضع استدلال کرد، یعنی بر وجود وضع. اگر کسی بگه آقا آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نه، دارن بحث فوق العاده مهمی رو تو دو سه خط خیلی اشاره‌ای برام میگن. اگر کسی از ما سوال کنه آیا لفظ ما برای اون سائل خاص وضع شده یا نه، ما ازش میپرسیم که آیا وقتی تو میگی ما، فرضاً عرب زبانه، وقتی میگی ما آیا به سرعت معنای اون خاص خودش، یعنی اون سائل خاص، مایع خاص تو ذهنت میاد؟ میگه بله. میگیم ها، تبادر علامت وضعه. تبادر علامت وضعه. ببینید خوب انات بفرمایید، گاهی اوقات شما از علت به معلول پی میبرید، گاهی اوقات از معلول به علت پی میبرید. در اینجا در واقع ما میخواییم از معلول به علت پی ببریم، چون وضع صورت گرفته و قرن اکید صورت گرفته لذا تبادر هم انجام میشه، یعنی معنا به ذهن خطور میکنه. خب حالا الان شک میکنیم که آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نه. خب بعد میگیم آیا این معنا به ذهن شما تبادر میکنه یا نمیکنه. اگر تبادر کرد پس بهش وضع شده. اصلا یه چیز دیگه بگم به شما، شما فرض کن اصلا زبان عربی بلد نیستی، هیچی بلد نیستی، یه فهرستی از کلمات عربی رو از این بر اون ور از کتاب ها منم اخبار جای دیگه یادداشت کردی رو کاغذ میبری میزه جلو یک عرب زبان، میگه این کلمات رو تو معناش رو من بگو، من میخوام عربی یاد بگیرم. این معناش رو به شما میگه یعنی چی به شما میگه؟ وقتی کلمات رو میبینه همون معنایی که به ذهنش خطور میکنه دیگه، همون معنایی که به ذهنش تبادر میکنن به عنوان معنای این ذکر میکنن، به عنوان معنای موضوع لهش، به عنوان معنای حقیقیش، به اون به عنوان معنایی که این لفظ رو وضع شده است. شما میگید الماء، خب میگه آها این منظور این مایع خاصی هستش که مثلا فرض کنید شما مینوشید، مثلا باهاش شستشو میکنید یا چیزای از این قبیل، شما جلوش مینوشید آب، مثلا فرض المنبده، مثلا میگه اون وسیله که جلو خودتون میذارید، مثلا وسایلتون میذارید روش، چیزهای از این قبیل، میگید میز مثلا فرض فرمایید، الجدار مثلا، باز توضیح میده این در واقع اون توضیحاتی که بر شما داره میده، اون معنای متبادر به ذهن خودش رو توضیح میدهد. خب لذا ایشون میفرمان که و من هنا یمکن الاستدلال علی الوضع بالتبادر و جعله علامتا علی ان المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. در مثالتون که ایشون میگن به همین جهت میتوان به وسیله تبادر بر وجود وضع استدلال کرد و تبادر رو به عنوان نشانه و علامتی برای این مطلب در نظر گرفت که معنای تبادر یافته، یعنی همان معنایی که به محض شنیدن لفظ به ذهن انسان خطور کرده بود، همان موضوع معنای موضوع له است، یعنی همان معنایی است که لفظ برای آن وضع شده. بعد اشاره به این نکته میکنن، میگن لان المعلول یکشف عن العله کشفن انی یا و لهذا عدت تبادر من علامات الحقیقه. عرض کردم یک بحث مفصل هست در کتاب های اصولی، ایشون تو دو خط تمامش کرده هست، فقطی که در سطح حلقه اولا میفرمان که برای این که حالا چرا اینطور هست، چرا تبادر تونست از وضع کشف بکنه، میفرمان برای این که معلول به صورت انی از علت کشف میکنه، و یا به تعبیر دیگر اگه بخوایم بگیم، ما از معلول که در اینجا عبارت است از تبادر به علت که در اینجا عبارت است از وضع پی میبریم. پس برای خودتون یادداشت بفرمایید، معلول دو نقطه، تبادر علت دو نقطه، وضع. بعدم بنویسید برهان انی، یعنی پی بردن از معلول از طریق معلول به علت رو اصطلاحش بهش میگن برهان انی. این در مقابل برهان لمی قرار داره. تو برهان لمی ما از علت به معلول پی میبریم. جناب حاج مولا هادی سبزواری صاحب منظومه ایشون همین رو فرمودن، فرمودن برهانونا باللمه والانی قسم مطلب و حل مطلب و ما مطلب و لم. ارسان خدتون که اشعار عربی خراسانی اصلاحت که بله برهانونا باللمه والانی قسم، ما دو نوع برهان داریم، برهان لمی و برهان انی. خب به همین جهت ما میگیم تبادر، ایشون فرمودن تبادر از نشانه های حقیقت برشمرده شده. این ما توضیح میخواد، من چند کلمه توضیح بدم اشکال نداره. ببینید معنایی که به صورت تعیینی و یا تعینی برای یک لفظ این در نظر گرفته شده و لفظ وضع شده است برای اون، به اون معنا میگن موضوع له. خب لفظ رو وضع کردن و قرار دادن برای معنای دیگه، اون معنا رو میگن موضوع له. همین معنای موضوع له معنای حقیقی لفظم هست. ما همین جلوتر به بحث حقیقت و مجاز نرسیدیم، این در مقابل معنای مجازی قرار میگیره، حالا بعدا اشاره میکنیم. فعلا بدانیم آن معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، به اون معنا میگن معنای موضوع له یا معنای حقیقی. معنای حقیقی. خب حالا اگر به محض شنیدن یک لفظ یه معنای خاصی به ذهن ما خطور کرد یا به اصطلاح به ذهن ما تبادر کرد، از طریق برهان انی، یعنی رسیدن از معلول به علت، ما کشف میکنیم که این معنا همون معنای موضوع له اون لفظ بوده است. یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی اون لفظ بوده. پس معنای حقیقی آقا چه معنایی است؟ معنایی است که به ذهن تبادر میکند. چه معنایی است؟ معنایی است که موضوع له است، لفظ برای اون معنا وضع شده است. در حقیقت ما از تبادر پی به وضع میبریم، وقتی میفهمیم که این لفظ برای این معنا وضع شده، میفهمیم که این معنا معنای حقیقی هست و عرض محضر مبارکتون که معنای مجازی نیست. توضیح بیشتر درباره معنای حقیقی معنای مجازی انشاءالله در بحث های آینده میاد. من دیگه گمان میکنم به همین مقدار اکتفا بکنیم. البته این جلسه یه مقداری ما شاید کمتر پیش رفتیم، اما خب لازم بود که این توضیح رو عرض بکنیم. حالا وقت ما شاید گذشته باشه، اشکال نداره این دو خط رو هم تحمل بفرمایید. خلاصه و روح کلام شهید صدر این استش که رابطه لفظ و معنا صرفاً یک رابطه اعتباری، قراردادی و تشریعی نیست، در واقع خلاصه نظریه قرنکیده. شهید صدر میخواد بگه بابا رابطه لفظ و معنا صرفا یک رابطه اعتباری و قراردادی تشریعی محض نیست، بلکه یک رابطه واقعی و تکوینیه. بله البته ممکنه منشأ این رابطه واقعی و تکوینی عبارت باشد از اعتبار، قرارداد و تشریع، ولیکن این فقط زمینه ساز بوده. به تعبیر شهید صدر فرمودن نظریه اعتبار تنها لم یتقدم الا خطوه قصیره، این فقط یک گام به پیش برداشته. این اعتبار میتونه فقط زمینه سازی بکنن، وضع که واضع انجام دهد همون عمل اختیاری فرض کنه، این میتونه زمینه سازی بکنن. اما اون چه که سبب میشود که رابطه سببیت در ذهن ایجاد بشه بین لفظ و معنا، این اون قانون اقتران هست که در ذهن انسان رخ میدهد. نتیجه المطلب، نتیجه کلام این که در حقیقت دیدگاه شهید صدر رد کامل نظریه اعتبار نیست، بلکه تعمیق اوست. اون نظریه رو پیش برده، جلو برده، گفته اون نظریه فقط سر مطلب رو گفته اما عمقش رو نشکافته و اصل مطلب رو برای ما حل نکرده است. به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. انشاءالله که موفق و مؤید باشید و السلام علیکم.